الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين وما يضل به إلا الفاسقين. مسئله جبر و اختیار از نظر فکری و مذهبی و تربیتی بسیار مهم و شایان توجه است. از نظر فکری از دیر زمانی افکار بزرگان را به خود متوجه کرده و در این وادی فرو رفتند و خود ما هم در مباحث علمی اصول و غیر اصول بهش ابتلا داریم و باید بیشتر توجه شود. از نظر مذهبی در دیروز و همینطور ادامه دارد، با جبری ها با قدری ها روبرو بودیم، امروز با مادیین دیوار به دیوار روبرو شدیم به شدت، که همون مسلک جبر را دارند به عنوان جبر تاریخ و به عنوان مقتضیات محیط، و اینکه اخلاق ما و روبنای اجتماعی ما وابسته به یک زیربناست و اونها بر ما مطالبی را خواه و ناخواه تحمیل میکنن. لذا مسئله از این نظر مهمه که باید روش فکر کرد. و از نظر تربیتی اگر کسی قائل به جبر شد، دیگر گلیمی که بافتش سیاه است به آب زمزم بشویند و با وسائلی سفید نخواهد شد و به پای قسمت بید هم هرچه آب بریزند ولو از بهشت بار نخواهد داد. یک چین عقیده بد اگر به جان انسان نشست، یک فلج فکری میاد که ما دیگر تسلیمیم. لذا از دو سه نظر بسیار مهم است میاد و آیونم در بعض از شبهات خب مبتلان، و لذا باید از یک راهی وارد شد، مطالب اصلی را گرفت، بعد چیزهایی که به عنوان دلیل گفته شده درش مغلطه است یا شبهه است، اون شبهه را عرضه بداریم به محکمات. اول مطلبی که در این باره هست وجدان خود ما و احساسی که در وجدان داریم از نظر آزادی عمل و این که می خواهیم انجام می دهیم، می خواهیم ترک می کنیم. یک معنایی است که هر انسانی احساس می کند، منتها ممکنه یک برهانی بیاد این احساس رو از ما بگیرد و بگوید غلط بوده، همونطور که دیروز مثال زدم. اما اگر با تمام برهانها باز دیدیم این احساس محکم است و از برهانها و پیچ و خمش با همین احساس جواب میدن، اگه این شد این احساس بسیار محترم و روش تکیه میشود و مطالب دیگر را یا جواب میدیم یا در برابر این مطلب بدیهی به اونها تکیه نمی کنیم. حالا برای اینکه این احساس بدانید محکم است، از بعضی از اقطاب بحث و افراد بزرگ شاهد میاریم علاوه بر وجدانمون که ببینیم اینها رفتن در وادی و مع ذلک گفتن ضروری است این مطلب که افعال مال خود ماست. از جمله خواجه نصیرالدین طوسی قدس سره در شرح تجرید میگوید و ضرورت و قاضیتون به استناد افعالنا الینا، بداهت حکم میکند که افعال ما مال ماست، ما این بداهت را نمیتوانیم از دست بدهیم. و ضرورت و قاضیتون به استناد افعالنا الینا، و با این ضرورت شبهات شما را که به عنوان دلیل ذکر کردید جبریون جواب خواهیم داد. خواجه نصیر است، یه آدم کوچیکی نیست، تمام وادی رو سیر کرده و تکیه میکند روی ضرورت. کتابی هم که امروز خود حوزه نشر داده و رشته تخصصی بعضی از آیان حوزه بوده، علامه طباطبایی و دوست دانشمند جناب آقای مطهری، این هم در موقعی که روبرو میشن تکیه بر این قسمت میکنن. در جلد دوم روش رئالیسم صفحه 160، البته توجیه و تفسیر فلسفی مسئله جبر و اختیار با توجه به جمیع جوانب و اطراف اون از غامضترین مسائل است که ببینید برهان روشن عرضه نشده که بگیم ما دست از این برداریم و کمتر دانشمندی توفیق حاصل کرده که به درستی از عهده حل اون براید. ولی ادراک اجمالی این که انسان در اعمال خیش آزاد است و در مقابل هیچ عامل طبیعی یا مافوق طبیعی مسلوب الاختیار نیست، امری است بدیهی و وجدانی، زیرا مربوط به طرز انجام یافتن اعمال وجدانی ذهن خود انسان است. هر کسی وجدانن حس می کند که نه طبق ادعای اشاعره ذات باری او را مسلوب الاختیار کرده است و نه طبق ادعای مادیین شرایط مادی محیط میتواند او را مانند برگ کاهی بر روی یک سیل خروشان بی اختیار از این سو به اون سو برد. انسان وجدانن احساس میکند که در هر حالت و تحت هر شرایطی در انتخاب فعل یا ترک آزاد است. انسان بالوجدان احساس می کند که قدرت مقاومت در مقابل عوامل مادی به خاطر حفظ فضیلت اخلاقی و غیره در وی موجود است. انسان وجدانن احساس می کند که استعداد پذیرفتن تکلیف و قانون و مسئولیت را دارد و از این لحاظ با جمادات و نباتات و حیوانات فرق دارد. تا پس از این جهات دست بر نداشتن در اول مسئله. به مبادی هم که میرسن سه جا باز به احساس آزادی تکیه کردن و بعضی از مبادی که بوی ضرورت ازش میامده در این کتاب کوبیدند که انشالله اشاره میکنیم در بحث راجع به مبادی. همون مبادی که مرحوم آخوند در کفایه تسلیمش میشه اینجا میکوبندش، میگه نه اونطور نیست که خیال شود. حالا یا به ایشان اشاره است یا به دیگران که بعضی از دانشمندان خیال کردن مبادی ضروری است، نه اونطور ضروری نیست، که حالا انشاءالله میرسیم. حالا که معلوم شد طرز بحث ما، بل بداهه این معنا رو در ذهن میابیم، مطلب بدیهی را از دست ما نمیتوانید بگیرید مگر یه برهان قطعی 100% قائم شود که خودمون ببینیم بدیهی از بین رفت. حالا ببینیم چیزهایی که برای ما میگوین در مبادی افعالمون چی هست. در اینجا دو مسلک، یک مسلک مال حکما، یک مسلک مال متکلمین. مسلک حکما میگن چهار چیز یا پنج چیز مبادی افعال ماست: تصور فعل، اعتقاد به نفع یا ضررش، شوق، اراده و بعد قوه محرکه. پنج تا یا چهار تا بگویند: تصور، تصدیق و شوق. اراده همون شوق متأکده بنابر قول بعضیاشون، بنابراین اراده هم باید ادغام بشه در شوق متأکد و بعد میاد قوه محرکه. اینطور که در سفر دوم در طبیعیات خود ملا صدرا بیان کرده که یا چهار تا یا پنج تا. در 18 برگ، چون مال ما چاپ قدیم حتی شماره صفحه هم نداره، باید با ورق بهش ورق بزنیم، 18 برگ بعد از سفر دوم اونجا بحث رو میکنه. خب در اینجا این مبادی رو در ذهن میارن، بعد از اینکه اراده آمد قوه محرکه دیگه به کار میفته، هم تصور فعل، تصدیق به فائده، شوق، اراده و بلافاصله قوه پخش میشه در بافت ها، در عضلات و فعل انجام میشود. ولی متکلمین و بعضی از اصولیین میگن نه، تصور هست، تصدیق هست، شوقم هست، ارادم هست، بعد عرضه میشه به نفس انسان. انسان میتواند به کار ببرد، میتواند بیستد، و در اینجا هجمه نفس و حمله نفس است به جانب فعل و به جانب ترک. حتی اراده انسان رو اجبار نمی کند. و میبینیم محققی مثل آیت الله الخوئی دام ذله در زیر دست مرحوم کمپانی که در فلسفه دیگه نامداره، در نجف بوده، درس خونده، معزالک مبنای ایشون رو نمیپذیرد و میگوید اراده بر انسان چیزی نمیتواند تحمیل بکند، باز خود انسانه. و خوب میسته جلد دوم محاضرات را آیون 3 صفحه رو مطالعه بفرمایند، وقتشون زیاد تلف نشه، از صفحه 52 تا 54 محاضرات اصول ایشان جلد دوم مطالعه بکنن. میگوید برای انسان تصور میکنه، تصدیقم میکند، شوقم پیدا میشم، تسلیم اراده نمیشم، دلم خواست فعل رو انجام میدم، دلم خواست انجام نمیدم. شما میگید واقعا بعد از اراده بلا فاصله بافت ها به کار میفته، اینجا با خوف یکیه، خوف بلا فاصله مشمول فعالیت میشه. الان اینطوره، من وقتی اراده کردم دیگه چه بخواهم چه نخواهم مشغول فعالیت میشود، بافت های من یه بل وجدان درست نیست. همون وجدانی که شما جاهای دیگه به کار میبرید اینجا ما به کار میبریم، و برهان اینجا نمیتوند ما رو قانع بکند. وجدان ما اینه، اراده قوی، اما فوری در برابر اراده من انسانم میستم، بلکه به کمک ایشان عرض میکنیم رفتیم با اراده داخل کار. همون وقتی که داخل کاریم باز میبینیم زمام دست ماست، اراده فرمان به بافت نمیده، نفس ما با اراده، نفس ما داره کار میکنه، ولذا من دارم اسب رو میرانم. یه وقت سوار اسبم، اما اسب دیگه من رو برده، نمیتونم نگه دارم اسب رو، اما داره میبره. یه وقت نه، با شدت داره میره اسب، ولی به قدری من مستولیم که هر جا بخوام وقفه میدم. اراده ای که دارم من باش کار میکنم به شدت داره میره، ولی منم بر گرده این اراده سوارم، هر جا بخوام نگهش میدارم، منم که مستولیم، نه اینکه اراده داره کار میکند و داره جلو میره. بعد قبلا من فکر کردم، قبلا تصور کردم، قبلا شوق اکید بوده و با علم و ادراکم زیر رو کردم، خودم اراده رو بالا آوردم، حالا که بالا آوردم دیگه دادم به دست اراده، و الان اراده دیگه باید لاجرم کار خودش را بکند. میگه نه، اراده هر چی بالا بیاد از لی ان افعل و لی ان لا افعل خارج نیست، باز منم که این کار رو میکنم. حالا نمیخوام بگویم که آقایانی که گفتن بعد از اراده کار انجام میشه اینا قائل به جبرن، نه، اینا هنوز حرف دارن. میخواستم این دو مسلک رو اول بشنوید، که وقتی میگیم بعد از اراده باز راهی هست، بعضی از رفقا خب وارد در بعضی از مباحث شدن ولی خب دارن ادامه میدن. من دیدم بعد از بس آمدن دارن صحبت میکنن و کن شاید تصفیه شده مطالب، نه، دو مسلک، و یک مسلک، این یک مسلک پس و پیشم نشده، هر کدام به جای خودش. خب آیون دارن ادامه میدن و بعد در ادامه دادن هی به مسالک بر میخورن. این دو مسلک هست. حالا نه این که گفته شود که اینهایی که قائل به این چهار پنج مقدمه اینا جبری هم. نه، بعضی وقتا مقدمات را جوری میچینند که بوی جبر میاد. میگن این مقدمات، مقدمات فعل اختیاری، خود فعل اختیاری اختیاری است، اما مقدماتش اختیاری نیست. حالا به کجا میخوره اختیاری نیست؟ یا از علم ازلی سر در میاره یا از اراده خداوند متعال. به این جهت ولی قبلا میگن نه دیگه اینا اختیاری نیست، کفر کافر و عصیان عاصی به ارادش و اراده به مبادی، مبادی به امور غیر اختیاری، شقاوت و شقاوت ذاتی و دیگه ذاتی املاوی علل. اینی که یه بارگی مرحوم آخوند فرو رسته در این باره و اینجا دیگه قلم رسید و سر بشکست و بر میگرده به مطالب غیر اختیاری. در اینجا میبینیم نه آیون همین کتابی که در حوزه منتشر شده استادن، یه نه اونطور غیر اختیاری نیست و ما در همون جام اختیارهایی داریم. لذا در این باره با صحبت در سفر در قسمت جلد دوم مربوط به طبیعیات در اسفار، اونجا یه اشعاراتی به این رقم دارد: از ظاهر انهو ازا غلب الشوق تحقق الاجماع به ضروره. وقتی شوق بالا رفت اراده به ضروره پیدا می شود. همینجا آل متحری خواهد آمد که نگاهیم اراده به اختیار خودمون پیدا میشه، با اختیار میتونیم. تحقق الاجماع به ضروره و مباد الافعال الاختیاریه ینتهی الالامور الاضطراریه. مبادی افعال اختیاریه منتهی میشود به امور اضطراریه التي تصدر من الحیوان بالایجاب. به طور ایجاب از حیوان صد در صد شد علتش صادر می شود. فإن اعتقاد اللذة و النفع که مرحله دوم بود، تصور علف، تصور غذا، چه حیوان چه انسان، تصور آب، بعدش تصدیق به فایده. میگه تصدیق به فایده و لذت بردن مگه اختیاریه؟ خب گرسنه دیگه تصدیق می کند لذت نان را. فإن اعتقاد اللذة و النفع يحصل من غير اختيار فيتبعه الشوق فيعطيه القوة المحركة اضطرارا فهذه امور مترتبة بالضرورة والاختيار في الحيوان در موجود زنده عبارة عن علمه والشوق التابع له سببا للفعل. اختيار اینه و اینم که نه نفع و ضرش اختیاری بود و نه شوقی که برمیخیزد اختیاری است و نه بعد از شوق ارادهی که برمیخیزد اختیاری است. قهرن مقدمات اگر چنین شد یه اشکال در ذهن آیون میاد که اشکالش هم بیجاست. اگر مقدمات غیر اختیاری است پس فعل هم غیر اختیاری، اونی که همه رو گیج کرده ایناست. مقدمات قبول کردید غیر اختیاری است، وقتی مقدمات غیر اختیاری است پس فعل هم غیر اختیاری است. در اینجا آقای مطهری جواب میدن ما نگفتیم مقدمات غیر اختیاری است مطلقا، گفتیم فعل ها اختیاری هستند ولی مقدمات چنین نیستند و رفع موجبه کلیه سالبه کلیه که نیست. ما نگفتیم تمام مقدمات اختیاری نیستن، بعضی وقتا بعضی مقدمات اختیاری است. این اولا. ثانیا چرا آیون ملا صدرا و دیگران چرا یک مقدمه را از نظر انداختن؟ و این خیلی خوبه که این در ذهن بوده و خوشحالیم که آیون مطهری رو ادراج کرد و عمده اینه: بعد از تصور و تصدیق و شوق، این سه مرحله گذشت، نوبت به تصمیم که میرسد حیوان غریزه‌اش میگوید تصمیم بگیر، اما انسان نه. مثلا میگه فکر کن، بسنج، مقایسه کن، تأمل کن و شخصیت اخلاقی انسان در اینجاست که حیوان داره این شخصیت نیست. علف دیده گرسنه هست دیگه نمیپرسد این چیه میخوره، این گرگه دیگه نمیپرسد گرسنه هست دیگه نمیپرسد این شتر صالح هست یا خر دجال، حالا باید پارش کرد یا نه، اصلا دیگه شخصیت اخلاقی نداره، حمله میکنه و میدرد. اما انسان فکر میکنه و روی همین فکر، یکی از مبادی اختیاری فکر، سنجش، تأمل. این رو به صفحه 153 کتاب مراجعه کنید، 153. البته در انسان بالخصوص یه مقدمه و مرحله دیگر قبل از مرحله عزم و اراده هست که همون مقدمه موجب امتیاز مخصوص انسان از حیوانات هست. اون مرحله عبارت است از مرحله سنجش و مقایسه و محاسبه و تأمل. این که دیگه به اختیار انسانه. شما چطور اون 4-5 مقدمه رو مرتب چیدید و گفتید همش ضروری است بلا فاصله اراده قوه منبسه در عضلات را به کار می اندازد و فعل واقع میشه؟ یه مقدمه این بود، یه مقدمه سنجش و تأمل قبل از اراده. برای این معنا استناد میکند المطهری به باز بداهت و جاهلی، باز میرسه به بداهت، همون بداهتی که اجمال مسئله را حل کرد جزئیات مسئله را هم یکان یکان بدرقه میکنه. خب اولا یه مرحله کاملا اختیاری و آزاد آمد سنجش، دوم فکر، یعنی الان من سلول مغز دارم، روحم دارم، میتونم با این وسیله کار کنم و فکر نمی کنم اصلا. و نتیجه گیری اعمال ها، نتیجه گیریش از من است.
من کار دارم با معلومات که برام هست، اونا کار میکنم
جلو عقبش از شماست یا نه؟ جلو همین، پس این امر اختیار نخواستیم بگیم خالص، ما مفوضه نیستیم، ما مفوضه نیستیم، ما امر بین الامرینیم، میخوام بگیم یه امر اختیاری، بگید مقدماتش، مقدمات و معداتش، اما خود عمل من یعنی فکر کردن، ولو نیاز دارد به یک لحاظات، به سوابق ذهنی که شما متذکره، سوابق ذهنی باید باشه. کسی که هیچ سابقه ذهنی ندارد نمیتواند فکر بکند، سوابق ذهنی باید باشد، اما سوابق ذهنی یدعونا و یحملون از ترارن یا زمینه است برای کار. هوا باید باشه من نفس بکشم، اما این هوا من وادار کرد به این کار یا خودم؟ البته هوا نباشه نمیتونم تنفس بکنم، هوا بود اما این کار من اختیاریش شده، فکرم همینطور. بله آقا طرز فکرمه، اما بهره کشی این ترتیب، حالا بگید یا غلط یا درست، این نظم و ترتیبی که الان دارم اعمال میکنم و این فکر میکنم از گوشه کنار چی رو استنباط میکنم، عمل آزاد منه یا عمل اجبار منه؟
خیال.
علتی ما که آزادی رو احساس میکنیم، شما که خیال میکنید آیا احساس آزادی نمیکنید یا برهان گلوتون گرفته؟ احساس آزادی نه کار نداره، ما همه کار داریم، خیال میکنیم یعنی یه چیز دیگه است، مثل همون برهان مطالب بدیهی که یه برهان جلو میگیره. بعد ما یه متر با نیم متر خیال میکردید نصف یک هشتمه و بعد برهان ریاضی، این درست. شما الان احساس آزادی میکنید، دارم فکر میکنم، بعد میگید خیال آزادی میکنم، نه احساس میکنم. اگر خیال برهان بیارید بگید با برهان این چیزی که، و حتی فکر کردن من، حتی اعمال فکر، اعمال خیلی
مثلا اعتقاد به این که اصلا چرا فکر
بکنه، اعتقاد بعد به فکر من رو وامی دارد، اعتقاد من رو به فکر وام میدارد یا به این اعتقاد به فکر میفتم. خودش که بس خوب شد که نه میگه فکر لازم نیست، نه که نمیتونی فکر بکنی، میگه لازم نیست. خطا داریم، خطا در جبر و اختیار هر دوش. هرچ بگید ما قبلی رو ساخته. نه جهل به علل، ها جهل به علل، احتمال علل میدید یا علت رو فهمیدید؟ احتمال علل ما با ها یکی از علل اختیار من، چرا من اینکه میدونم از دست بدم؟ یکی از عوامل چرا محاله؟ چرا اینی که من الان سوفسطایی نشید، نیا کنید سوفسطایی نشید، یک بلدی سوفسطایی میشه. من گمان نمی کنم پیش از ظهر بعد از ظهر این دقیقا که اوکی جای صحبت نیست، نه این که الان دستم به اختیار، اما اعصاب من که الان داره قوار می دواند به اختیار من نیست. ضربان قلب، نوسان نبض، تحرک خون، یه رقم فعله، حرکت عصب در زبان و حرکت زبان به بالا، این دو رقم فعله بدن می بینم، این یکیش به اختیار من نگه می دارم. اینی که به قول مرحوم خواجه و ضرورت و قاضیتون، بعد بگیم نه خواجه سب کن شد یه چیزی سر در بیاره و تا به حال هنوز سر در نیاورده چیزی جلوی مطلب رو بگیره، مگر سوفسطایی بشیم و هنوز ما این بداهت رو بعد از چند هزار سال که صحبت کردن از دست نتونستیم بدیم، این بداهت رو هرچی هست هی شبه هست. او چهار پنج مقدمه رو که آوردن دیم علمم برش دخالت کرد، من لذت و علم رو نمیتونم اختیاری قرار بدم، اراده چطور؟ اراده نمیتونم در خودم ایجاد کنم، تقویت اراده بر اثر تذکر چطور پدید میاد و قبلا ضعیف بود، چطور اراده رو تقویت میکنن؟ یکی از مراحل اراده بود، یکی از مبحث‌های مهم اخلاق و تربیتی موضوع تقویت اراده است. اگر اراده به اختیار ما نبود و خود جوش بود، بحث تقویت اراده از قاموس اخلاق و مسائل روانی سقوط میکرد و مسائل تربیتی سقوط میکرد. خود این که من میتونم اراده ام رو قوی کنم اختیار من برش حکومت میکنه، فل جمله نگوییم بل جمله. ما در مقابل این که الان میگیم در مقدمات احساس اختیار میکنیم، شاید عواملی باشد از پس آینه توتی صفتم داشتند، اون که استاد ازل گفت بگو میگویم، با شاید یه مطلب بدیهی رو دست من میشه داشت. کدوم برهان؟ خب اینام که بیان کننده غیر از افعالمون. این برهان مال کیه؟ مال یکیش علامه طباطبایی، یکیش آی مطهری، رشته تخصصیشون همین کاره، همونی که بایسته شما بگویید تا وقتی بینید به درجه فوقش برسید بالاهای مقدار آی مطهری، بالاتر آی طباطبایی میرسید. اینا دارم میگه نه مراحل اختیار برش ادغام شد، اختیار دار و در سلسله، در این سلسله درست همه منتهی میشود به خدا، ولی شاء الله ان تکونوا مریدین و ذوی مشیه، شاء الله و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. خدا میخواد شما با مشیت باشید و شما نمیخواد مشیت رو ندارید مگه او خواسته باشه، خواسته ما مشیت داریم و این دن در سلسله عوامل به کار میاندازیم. کسانی نیستیم بگیم به خدا منتهی نمیشه، به خدا منتهی میشه. ما قرآن میخونیم و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. یعنی چه؟ کدوم مفقوده؟ یعنی ما اراده نداریم؟ اراده دیگه، اراده داریم، اراده داریم، سنجش داریم، ولی ان افعل ولی ان لا افعل، نه لی تکوینی. من میتونم الان جواب شما رو بدم، میتونم اگه شبتون ادامه پیدا کنم ضعیفه جواب ندم، نمیشه؟ قرآن داره، قرآن داره حالات ما رو بیان کنه، نه که داره برای ما وظیفه وجوب و حرمت میتراشه. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله تکوین مشیت ما رو داره بیان میکنه. قرآن عقلی بداهد، قرآن منطقی قرآنی اون، شما کدومش؟ شما میگه شرعی حکم تشریعی؟ سنخیت چی؟ سب کنید، سلسله علیت سنخیت در فعلی که از فاعل صادر میشه در افعال ما، ما یه وقت ترشحاتی از بدنمون هست، یه وقت قوله. در افعال اختیاریه نگاه بکنید محاضرات رو، اونجا سنخیت لازم نیست در افعال اختیاریه، همینقدر باید از اراده او و سلطه او صادر بشه. اونی که شنیدید در جای دیگه است، نه مطلقا. در افعال اختیاری صادر از انسان سنخیت لازم باید خارج شده باشد. توجه فرمودید؟ حالا این مقدماتی که ما داریم فعل رو انجام میدیم، این مقدماتم داره میاد. تصور کردم. چرا تصور کردم؟ بی اختیار بود، چون تشنه بودم، در خوابم باشه آب به خوابم میاد، بیدارم باشم آب رو تصور میکنم. چرا؟ چون تشنگی مرا وادار کرد. بعد درباره فایدهش آب رفت تشنگی میکند، اما حالا شوقم پیدا کردم بخورم یا نخورم، مرض استسقا دارم، آب برام سمه، نباید بخورم. تشنگی لهیبش با شوق شدید مرا به جانب آب میکشاند، فکر من میستد، مقاومت میکنم. الان یک شخصیت اخلاقی در برابر هیجان استاد. یکی از جایی که استفاده کردن در مقدمات همینه که این رو ما به وجدان داریم. هیجان دیگه عالی است، مرض استسقا، پایین نمیاد هیجان، ولی شخصیت اخلاقی من که علاقمند به صحت میسته میگه اجابت نکن. الان در اون مراحل شخصیت من داره کار میکنه، از اونجا رد میشه باز به مطالب عالی. البته همین باز شخصیت اخلاقی است از نظر فکر و تأمل، میستد و میگوید مبادی عالی داری، فکر، علم، قرب به خدا، نزاکت اخلاقی، اینا رو فراموش نکن. برای خاطر اینا از تمام هیجان‌ها چشم میپوشد، برای خاطر اینها افت و فضیلت خانوادگی، افت و فضیلت مذهبی در جوش و خروش است از نظر لهیب غریزه جنسی، اما شرف خانوادگی مسئولش میکن. وقتی شرف نداشت تسلیم، مبتذل مبتذل. موضوع پایبندی مذهبی نگهش میداره و اگر نه رها میشه. پس الان میبینیم در این بندها یه مطالبی خوابیده که در حیوان نیست، در نباتات نیست، در جمادات که دیگه صفر صفر، در اونجا دیگه صفر صفر. باز حیوان یه چیزک، اما دیگه جمادات و نباتات صفر صفر. در انسان یه چیز موجودی هست، بعد بگیم سلسله عوامل در جمادات به خدا منتهی میشود و جمادات هیچ اختیاری ندارن، صد درصد، صد درصد. در نباتات هم همینطور، در حیوان و انسان هم همینطور، چیزی استثنا نشده. خداوند با ارادهش موجودات را آفریده، همه آفریده های او هستند، حتی افعال اینها. نمیشه یکی از این قاعده مستثنا باشه. درست صحبت کنید، یکی از این قاعده مستثنا نیست. مرادتون چیه؟ مرادتون اینه که چیزی بدون مشیت خدا واقع نمیشود. این حرف خوبی است، اما میخواد بگید نه، خداوند در افعال ما بالمباشره دخالت میکند، یا بالمباشره هم نباشد یه مقدمات اضطراری درست میکند لغزنده، که ما از روی این مقدمات برویم به جانب اون فعل. این نیست، این درست نیست. در عینی که خدا ما را آفریده، اندام و اعضا و قوای ما را موهبت کرده و خواسته ما دارای مشیت باشیم، باید که در سر دوراهی نگهتون میدارم، مشیتتون مال منه، مال منه. میخواد به این راه برید، میخواد به این راه برید. برای مهربانی کامل هم راه خوب رو ترغیب میکنم، وعده هم میدم، مبلغم میفرستم، انبیا میفرستم، راه بد رو وعید میدهم، تهدید میکنم، ناراضیم، لا یرضا لعباده الکفر، لا یرضا، راضی نیستم. اما اگه رفتی جلوتونو میگیرم، رفتی جلوتونو میگیرم تا مشیتت با تو هستم. مشیتی که داری مال خودت نیست، من دارمش، تو در ذل من و در طول من داری کار میکنی. مشیت که مال توست، من مالکم، من مالکم، اما راحت کردم با این مشیت کار بکنی. فعلت را خوب یا بد انتخاب بکنی مال خود. چه تعبیر جالبی داشت امیرالمومنین سلام الله علیه، فرمود وقتی میره طرفشه مالک این قدرت هست، ولی خدا مالک هست، مالک اوست، قدرت به این داده، به این داده یه ملکیتی، اما اصل مالکیت مال اوست. این در ظل خدا و در طول خدا مالکه، نه در عرض خدا. اما وقتی رفت به جانب معصیت، میتواند خداوند حائل شود و نگذارد، چون قادر است بر این مشیت، نگذاره. اما اگر نه جلوش نگرفت، رفت، خدا او را داخل در این کار نکرده، این رفت، خدا او را داخل در این کار نکرده. وقتی تو ما اراده تکوینی رو با اراده تشریعی تطبیق بکنیم، بگیم خداوند اراد منه الکفر والعصیان ولکن باختیاره، اراد منه الکفر والعصیان، حتی متعلق رو هم اراده. مگر علی علیه السلام نفرمود اگر داخل شد خدا نیست که او رو داخل کرده باشد، خدا داخلش نکرد، خودش داخل شد، فقط مشیت رو داده و مشیت مال خداست، او در ضد خدا صاحب مشیته. اگر رفتی برو، مثل یه حرکت که بنا سنگ رو رو سنگ میاره، این نیرو مال اوست، اما سنگ آوردن رو سنگ روشن مال خودش، نیرو مال خدا. اینجا هم داخل در کفر میشه، میگه ان الله لا یرضى لعباده الکفر. اما اگه رفتی جلو تو نمیگیره، برو، اما اون عملت من داخلت نمیکنم، در اون عمل فقط آزادت میگذارم، مشیتت مال من. اگر رفتی کفر را راضی نیستم و داخلتم نمیکنم در کفر، اما برو، جلوتم نمیگیرم. میخواستم جلوتو بگیرم، میتونستم. پس در اینجا میبینیم مقدمات سر جای خودش قبول، حتی روی مقدمات غیر متکلمین، مقدمات این آیان، این آیونم میگن فکر انسان دخالت داره، مقایسه، سنجش، تأمل دخالت داره و اینا کار میکنه. و حتی این شبهه که حالا اگه این رو هم نگوییم، مقدمات اگر ضروری باشه، فعل چطور ممکنه ضروری نباشه؟ میگن نه اینم درست نیست. چرا؟ چون باز بل بداهه، میابیم با این مقدمات ما مالکیم. یه عجیبه، این رو هم باز آی متحری در اینجا بیان میکنن که این رو هم درست نیست با این شبه بخواد وارد بشید. شبه معروفیست و اون این که بنابر مقدمات بالا، مقدمات افعال اختیاری غیر اختیاری است و هر چیزی که مقدمات وی غیر اختیاری است، خودش نیز غیر اختیاری است. و چگونه ما میتوانیم فعل را اختیاری بدانیم و حال اون که بالاخره مقدمات این فعل منتهی میشود به امور غیر اختیاری؟ پاسخ این شبه این است که کبرای این قیاس که میگوید هر چیزی که مقدماتش غیر اختیاری است، خودش غیر اختیاری است، غلط است. زیرا اولا ما بالوجدان و العیان در خود احساس میکنیم که نسبت به انتخاب و عدم انتخاب فعل آزادی داریم، چون رشته تخصصیش فلسفه است و پاورقی به این کتاب داره میزنه، میگه مقدماتم بگویید. مگه ما میتونیم وجدان رو از دست بدیم؟ دیروزاتون از که مقدمه کارمونه که این وجدان رو محکم داشته باشیم، مگه برهان بیاد؟ هنوز برهان نیامده. آمگه بله مقدماتم قبول. حالا جواب دومی هم داره، نه که به همین اکتفا کرده. جواب اول مگر ما میتونیم چیزی که برعیان داریم میبینیم دست برداریم؟ یعنی این مقدمات ولو یه چیزی میگه به گوش ما، اما مقدمات ناقصه، حتما ناقصه، ولو خوب چیده شده حتما ناقصه. نمیتونیم وجدانمون رو از دست بدیم. چقدر خوب انسان فکر بکنه، گاهی نهیب میزنه به انسان یه برهان، اصلا آقا خودش میبازه. خب آقا برهان دو تا چهار تا که نیست که، مثل قضیه ریاضی دیروز که نیست، بیست. و بعد اگرم هیچ کس دم نزده بود، ما مغز داریم، خود مغزمون دم میزنه. و بالاخره بران اصیل بشر که اصلا فکرهای اسمتدار و اسمتبار اینها صحبت کردن، وقتی این شد اگه برهان هم خیلی روشن باشه، به قول ابن ابی یعفر میگفت امام صادق اگه یه سیب رو دونیم بکنی بگی نصفش حلاله نصفش حرامه، با که میدونم از یک زمین تغذیه کرده، تو رو اونقدر متقن میبینم که قبول خواهم کرد، نه که حالو هستم و فکر نکرده قبول میکنم، تو متقنی. از این پی میبرم که ما فکرمون نارساست. حالا که نه اصلا فکر خودمون داره میکشه، و علی علیه السلام هم با ظرافت بیان کرده و به خصوص امر بین الامرین از این آستان مقدس به دست بشر رسیده. و تشکر میکنم از جناب المطهری که این رو اعلان کرده که امر بین الامرین سابقه نداشت در مکتبهای بشری، فقط از خاندان پیغمبر رسید و دانشمندان فکر کرده خوبه، خیلی خوب مطلبی است، خوب مطلبی است که از علی علیه السلام و دیگران رسید. و نشکر الله علی ذلک، ولی بحث هنوز ادامه داره، آیون باید خوب ان شاء الله دربارش فکر کنن.
اون فروعشون را بر این گفتن دارد، این مسئله اینا انتخاب کرد و عمل کرد. این شورا شما میخواد یه خود بیشتر جذبت کنید، این کتاب احقاق الحق را مجلداتش را همه را ببینید، چه خبر عبقات را ببینید، بهار را ببینید، الغدیر را ببینید، دیگری را ببینید، ببینید چه کردن، منتهی میشه به این مطلب. اگه بیشتر از بفرمایید. بنابراین این شورا و حکومتی که شما میگین نتیجهش این میشه، شما به اینا معتقد شد، از این میگذاریم. اجازه بدید سوال دیگه بکنید. اینی که شما میفرمایید پیغمبر هیچی در این باره نگفته، آیا پیغمبر مطلع بود پس از خودش یه اختلافی پیدا میشه یا مطلع نبود؟ نه، پیغمبر هیچ اطلاع نداشت، بعد از خودش کاری انجام میشه اختلافی پیدا میشه. پس این همه کتاب را پر کردید. قال النبی ستفترق امتی بعدی على 73 فرقه واحد من آنات. پیامبر گرامی فرمود پس از من اختلاف پیدا میشد به امت من 73 طایفه میشد، یک طایفه از اونها نجات پیدا میکنه. پس معلوم میشه این مرد اطلاعی داشته از اختلاف، و اگه مطلع بود از اختلاف چرا در باره این مطلبی بیان نکرد؟ شورا چه تعیین نکرد؟ بیان حدود شورا را نگفت؟ اهمیت نداد؟ وصیت به شورا نکرد؟ و چرا واگذار به شورا کرد که میدونید این همه اختلاف یه نفره؟ چرا تعیین نکرد؟ این کار عقلاییه؟ قبل تعیین وصی و وزیر هل ترا فاک نبیدون و حجر؟ خدای رحمت کند شیخ مهرعلی. این در قصیده قرراء خودش ادیب بوده در عربیت، در ادبیات فارسی و ترکی. ها علی بشر شون اینجوری میگه قبل تعیین وصی و وزیر هل ترا فاک نبیدون و حجر؟ آیا پیامبری را سراغ دارید که قبل از تعیین بمیرد و وصی بر خودش تعیین نکنه؟ این پیغمبر بزرگ، این عقل کل، این که این همه غصه امت را میخورد، کسی را تعیین نکرد و رفت. اعوذ بالله از این مطلب. بنابراین ما هرچی فکر میکنیم نمیتونیم. خب پس این میدونست افتراق امتی حاصل میشه، نمیتونه بگی نمیدونست. این روایات کاشف از این که میدونست. چرا تعیین نکرد؟ چرا همین بحثی که آقای المنار در عمر میگه، دید مردم استعداد شورا نداره، دست دراز کرد گفت آقا با بیعت کنیم تا این اختلاف بخواب. یعنی به قدر این دومی پیغمبر شعور نداشت؟ این فکرمو نمیکرد؟ او بگه مردم استعداد شورا ندارن، شورا خوبه استعدادش ندارن، پس یک کسی رو تعیین کنن. آیا سوال میکنیم از این آقایون که مسئله مسئله شوراست؟ خب گذشته از این مطلب، این که میگه ستفتر و امتی علا سلاسن و سبعین، یکی از اینها ناجی، اون ناجی کیه؟ همه میگن الناجی هو اهل السنه دون غیرنا و شیعتو خزلهم الله لعنهم الله و زیدیتو لعنهم الله و غیرهم خزلهم الله. الناجی هو اهل السنه. میگیم اهل السنه چند طایفه شده؟ المالکیه و الحنفیه و الحنفیه و الشافعیه رضوان الله علینا. اینها همه خب اینها هم جزی همون فرقه هاست که ستفتر به امتی علا دلازن و سبعین، اینا جزی همون فرقه هاست. به اینا کجا پیدا شد؟ سوالی دارم اگه اجازه بگی، اینا کجا پیدا شدن و چرا باید تمام علمای اهل سنن از اون روز تا امروز مثل تقریدش یکی از چهار نفر بازو کنن؟ مگه اینا خدا بودن، پیغمبر بودن، امام بودن؟ چه بوده که باید فتاوا اینها بین همه حسین ابن عبدالله گفاری معروف به بو علی سینا در 14 سالگی تمام قرون را تمام کرده مجتهد شد دارن و کان یفتی به فتوا ابی حنیفه، فتاوای ابو حنیفه را به مردم بیان. چرا مگه؟ مگه این استنباط احکامش کمتر از ابو حنیفه؟ استعدادش کمتر از او؟ چرا باید اینها تقلید از شافعی و احمد و ابی حنیفه و اون دیگری کنن؟ چرا مگه؟ اینا چطور؟ اون وقت هم اینها فرقی است، چهار فرقه است و پیغمبر گرامی فرمود یک فرقه ناجی است و ما بقی باطل. پس از چهار تا بگید یکیش درست. به نحو علم اجمالی یکی از این چهار تا باطل. پس بنابراین این بحثی است عجیب. ما در برابر سوالهایی که میبینیم اینها نمیگن جوابی به ما جواب قانع کننده ای نمیگن. پس ما بریم سراغ روایات و آیات ببینیم از قرآن و آیات چیزی برای انتخابی فردی پیدا می کنیم یا نه، زیرا که عقل ما خواست در امروز اجازه نمی داد که بگوییم پیغمبر مرد و درباره خلافتش چیزی نگو. الان امروز در این باره متزلزله، بزرگانشون متزلزله. میشه پیغمبر گرامی بمیرد و کسی رو تعیین نکنه؟ به هیچی در این باره نگید. ما رجوع میکنیم به آیات و اخبار، روایاتی آیاتی اخبار. اون وقت در مقابل اینها ما میریم آقا اجازه بدید بریم از آیات ما خودمون چیز بفهمیم. این دلیل شما علی. میریم به آیات.